already went down the street.
مسافران این هواپیما یک هیئت دیپلماتیک آمریکایی هستند. هدف اصلی ما از مذاکرات ایجاد ارتباط مناسب با رهبران احتمالی آینده ایران بوده.
تو برای تو الان که نظامی هستی سخنرانی ممنوع است. گفتم نه ممنوع نیست. من حقوقدان هستم و میدانم.
سالها بود که این حرف مطرح بود، منتها در محافل خصوصی
بحثهایی مطرح شد که بیشتر در گوشی بود.
آقای هاشمی که رفته بود خدمت امام، امام بهشون گفته بود که این چیه؟
به نظر ما امر بسیار خلاف اخلاقی بود.
We weren't not bad in poker game too.
توجه، بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
روحانیت شیعه یعنی روحانیت مسئول.
You solemnly swear that the testimony you're about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God.
I do.
Please be seated.
روز 17 اردیبهشت 1366، ویلیام کیسی، رئیس وقت سازمان سیا، هنگامی که در دادگاه به اتهام طراحی سفر غیرقانونی مشاور عالی امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا به تهران بازجویی می‌شد، ناگهان در جایگاه خود سکته کرد و جان سپرد. مرگ وی یکی از مهمترین فرازهای رویدادی است که آمریکایی‌ها نام آن را در پرونده رفتار خود با جمهوری اسلامی ایران، ایران گیت نهادند. مذاکراتی محرمانه بین هیئت دیپلماتیک آمریکایی و هیئت ایرانی در هتل آزادی تهران که قرار بود کلید قفل روابط دو کشور ایران آمریکا شود. سه نفری که حلقه اصلی هیئت ایرانی را تشکیل می‌دهند، فریدون وردی‌نژاد، دکتر هادی و همینطور حجت الاسلام حسن روحانی هستند.
روحانیت شیعه یعنی روحانیتی که در پست مراقبت است.
روحانیت و سپاه پاسداران که ما می‌بینیم هر دو دقیقاً نهادهای انقلابی این سرزمین هستند.
خبرنگارهای امریکایی و انگلیسی از تمام خصوصیات ناوهای ما با خبر می شدن.
ما در سال 64 یک جلسه تشکیل دادیم با نمایندگان مجلس، البته معروف بود به جلسه اوغلا.
حدود الهادی رو جمهوری اسلامی ایران امضا خواهد کرد با ملاحظاتی که قبلا بهش اشاره کردم.
همکنون نیز نماینده ایشان در مهمترین نهاد سری کشور یعنی شورای عالی امنیت ملی هستند. ملت بزرگوار ایران، کسی که اکنون در محضر شماست، حسن روحانی، متولد 1327 در سرخه از وسطا.
اوایل خرداد 65 بود. هواپیمای ناشناس اجازه فرود در فرودگاه قلعه مرغی را می‌گیرد. هواپیما اروپایی است و خدمه ایرلندی دارد. بعد از اجازه برج مراقبت چند دور می‌چرخد و در باند فرودگاه می‌نشیند. پس از نشستن معلوم می‌شود مسافران این هواپیما یک هیئت دیپلماتیک آمریکایی هستند. آمریکایی‌ها به همراه خود یک کیک کلیدی شکل برای باز کردن قفل روابط دو کشور و یک انجیل آورده اند که رئیس جمهور آمریکا پشت آن را امضا کرده بود. در هواپیما هم مقداری از سلاح‌های مورد نیاز ایران وجود دارد. خبر ورود هیئت آمریکایی به دفتر ریاست جمهوری رسید. رؤسای قوا تشکیل جلسه دادند تا ببینند با این مهمانان ناخوانده چه باید کرد. بعد از تشکیل جلسه، امام در جریان حادثه قرار می‌گیرند و دستور می‌دهند تا وقتی مشخص نشده که ایشان دقیقاً چه کسانی هستند، کسی حق صحبت با آنها را ندارد و هیچ پیامی را از آنها نگیرد. مأمورین امنیتی فرودگاه با هیئت آمریکایی صحبت کردند. معلوم شد سرتیم هیئت آمریکایی رابرت مکفارلین، مشاور عالی امنیت ملی ریگان است که تا تهران اسم و سمت خود را مخفی نگه داشته. در آنجا مکفارلین تقاضای دیدار با رئیس جمهور ایران را می‌کند تا پیغام رئیس جمهور آمریکا را به وی تحویل دهد، اما رئیس جمهور حاضر به دیدار او نبود. وی درخواست خود را در مورد نخست وزیر و رئیس مجلس هم تکرار کرد. هاشمی رفسنجانی که در آن زمان رئیس مجلس است، پیگیری قضیه را بر عهده گرفت. وی از حسن روحانی، از نمایندگان فعال مجلس شورای اسلامی، می‌خواهد برای کنترل سلاح‌های همراه و اداره مسائل سیاسی و مذاکرات همکاری کند.
تو را و فرزند عزیزت را هر دو الالارض التی بارکنا فیها للعالمین کنار حرم امیر المؤمنین و بگذار موج نوی در حوزه قوی و کهن سال نجف هم ایجاد شود و بگذار جهانیان بیشتر و بهتر تو را بشناسند ای ابراهیم زمان.
اما این روحانی که بود که برای این مسئولیت مهم انتخاب شد؟ حسن روحانی متولد 9 دیماه 1327 مصادف با 28 صفر در شهر سرخه سمنان است. در شناسنامه تولدش 21 آبان 1327 قید شده، اما به گفته مادرش در 28 صفر آن سال به دنیا آمده است. خانواده‌اش مذهبی بودند و در فامیل روحانی زیاد داشتند. همین عاملی شد برای اینکه روحانی هم حوزه علمیه را برگزیند. در 12 سالگی به حوزه علمیه سمنان می رود و 1 سال بعد برای تحصیل در یکی از بهترین حوزه‌های علمیه وقت راهی قم می شود.
نهضت و انقلاب از سال 1341 شروع شد و از همون شروع این نهضت و انقلاب بنده هم به عنوان یک سرباز کوچک در کنار این انقلاب بودم و اولین باری که تحت تعقیب قرار گرفتم که جوونی بودم حدود 14 ساله در دیماه 1341 بود به خاطر پخش اعلامیه حضرت امام در سمنان. من از سال 1339 نام امامو شنیده بودم با اینکه اون زمان امام خیلی معروف نبود. بعد از سال 40 بسیاری از اساتید ما از شاگردان امام بودن و از سال 1341 که نهضت آغاز شد، خب اعلامیه های امام در کنار اعلامیه سایر مراجع تفاوت‌هایی داشت، جاذبه‌هایی داشت و نسل جوان اون زمان رو و طلاب جوان رو بیشتر جذب میکرد و جذب کرده بود.
روحانی در حوزه علمیه از حضور اساتیدی چون شهید بهشتی، آیت الله جنتی، آیت الله سعیدی و آیت الله مشکینی بهره میبرد. این اساتید در آن زمان معتقد بودند باید در درسهای حوزه دروس جدید هم اضافه شود و حوزه متحول گردد. در آن سالها نقل قولی از آقای مطهری میشد که امروز بر همه طلبه ها لازم است دروس جدید را در حد دیپلم فرا گیرند. حسن روحانی با شنیدن این نقل قول ها و تشویق های آقای مکارم شیرازی تصمیم به تحصیل و اخذ دیپلم همزمان با دروس طلبگی میگیرد. از طرفی عده‌ای هم خواندن دروس جدید برای طلاب را نادرست و حتی حرام میدانستند.
ناچار بودند در کنار درس های حوزه دروس جدید را هم بدون معلم و با تکیه بر تلاش شخصی خودم و عمدتاً در آخر شبها بخوانم. کتابها را در زیر لحاف و تشک خود در گوشه حجره مخفی می کردم تا کسی نبیند.
روحانی در شهریور سال 47 توانست دیپلم بگیرد و در کنکور سال 48 در رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران قبول شد. حضور یک طلبه جوان با لباس روحانیت در دانشگاه تهران آن زمان خیلی هم راحت نبود. همزمان با تحصیل در دانشگاه تهران به علت آشنایی با استاد مطهری و دیگر وعاظ مطرح تهران به سخنرانی‌های تبلیغی هم می‌پرداخت. روحانی فن بیان بسیار قویی داشت و یک منبری کارکشته بود.
رابطه مردم و ملت با رهبران مذهبی، رابطه جامعه با گروهی که باید در جامعه مقتدا باشد.
برای اینکه فعالیت‌های بعد از دانشگاهش بدون بهانه رژیم باشد، به خدمت سربازی هم می‌رود. حضور یک روحانی در پادگان نظامی هم کم ماجرا نبود.
روزهای اولم در پادگان، سرلشکر امین افشار، فرمانده پادگان در سرکشی از گروهانمان، دستور داد بروم ریش‌هایم را کوتاه کنم. گفتم من ریشم را نمی تراشم. گفت چرا؟ گفتم چون معمم هستم و آخر هفته منبر دارم. گفت برای تو الان که نظامی هستی سخنرانی ممنوع است. گفتم نه، ممنوع نیست، من حقوقدان هستم و می دانم.
زندگی طلبگی سختی های زیادی داشت. شروع دوران دانشجویی در اتاق 3x3 خرپشته خانه داییش در خیابان پیروزی زندگی می کرد. روحانی با دختر خاله اش ازدواج کرده بود و این اتاق برای زندگی دو نفره آنها خیلی کوچک بود. چند وقت بعد که فرزند اولشان زهرا به دنیا می آید، دو اتاق طبقه همکف منزل حجت الاسلام اکرمی را اجاره می کند. سال 56 حاج آقا مصطفی فرزند ارشد امام در مرگ مشکوکی از دنیا رفت. آن زمان حاج آقا مصطفی امام را در تبعید در نجف همراهی می‌کرد. خیلی ها معتقد بودند ساواک ایشان را به شهادت رسانده است. مراسم های ختم حاج آقا مصطفی خود به تجمع انقلابی و ضد رژیم تبدیل می‌شد. مراسم تهران در مسجد ارک به همت شهید مطهری برگزار شد. ایشان روحانی را برای سخنرانی این مراسم انتخاب کردند.
إن هذا لهو البلاء المبين، این بلاء مبین و آزمایش روشن و آشکار برای ابراهیم ما، و بنابراین من یک لقب برای مرجعمون میپسندم و آن امام خمینی.
جمعیت کثیری شرکت کرد، جمعیت هم خیلی زیاد بود، بی حد و بی حساب. مسجد پر بود، شبستان پر بود، حیاط پر بود، خیابونم جمعیت بود، مأمورینم بودن. سخنرانی که تموم شد خود ایشونم توصیه کردن که با نظم از در برین بیرون، یعنی آرامش رو حفظ کنید. بعد من متوجه نشدم، وارد حیاط شدیم دیدم نه، جب یه جور دیگه است دم در، چون فاصله هم تا دم در زیاد بود. گفتن که مأمورین به هر جهت دارن سخت میگیرن، اذیت میکنن و احتمال خطر هست آقا رو بگیرن نگیرن، از این حرفا بود.
این سخنرانی روحانی نقطه عطف زندگی سیاسیش بود. حالا دیگر خیلی ها آن طلبه جوانی که سخنان آتشین داشت را می شناسند.
شماره گزارش 21-60-36، تاریخ گزارش 18 مهر ماه 2536 شاهنشاه. آقای حسن روحانی سخنرانی مجلس را به عهده گرفت. در جلوی در ورودی مسجد مطالبی را متحری دکتر مفتح و بازرگان به او گفتند و سپس چند شعار علیه دولت داده شد.
ساواک هم به فعالیت او حساس شده است. تعقیب ها و ممنوع المنبر شدن ها در انتظار روحانی جوان است. به دلیل شرایط جدید تصمیم می گیرد تا برای دستگیر نشدن از کشور خارج شود و در آنجا به تحصیل خود ادامه دهد. نام خانوادگی روحانی در شناسنامه فریدون بود و ساواک به دنبال حسن روحانی می گشت و این باعث شد روحانی در اوایل اردیبهشت 57 به راحتی از گیت فرودگاه از کشور خارج شود.
وقتی در سال 1340 وارد قم شدم، دوستان طلبه به نام خانوادگی من ایراد گرفتند و می گفتند فردا که آیت الله شدید مردم شما را آیت الله فریدون بخوانند، اصلا این نام فامیل مناسب آینده شما نیست و باید آن را تغییر دهید. در نهایت نام روحانی را برای خود برگزینید. در سال 1360 تقاضای تغییر نام فامیل کردم و نام خانوادگی روحانی به طور رسمی در شناسنامه من ثبت شد.
در مسیر تکمیل درسم در رشته حقوق درس میخوندم، ولی وقتی امام آمدم پاریس به طور طبیعی درس دیگه رها شد. اون ایام بیشتر فرصتها مصروف سخنرانی در دانشگاه های مختلف میشد. من در کشورهای اروپایی در دانشگاه های مختلف در ماهایی که امام در نوفل و شاته بودن، که من گاهی اونجا بودم گاهی هم در کشورهای مختلف اروپایی برای سخنرانی بودم، بیشترین وقت اون ایام دیگه برای سخنرانی حضور در تظاهراتی که شکل داده میشد، مخصوصا برای تاسوعا و عاشورا که در بسیاری از شهرهای اروپایی تظاهرات مفصلی شکل داده شد.
همزمان با فعالیت‌های پاریس، تهران و دیگر شهرهای ایران هم حال و هوای دیگری به خود گرفته بود.
توجه، بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
در 12 بهمن روحانی در نوفل و شاتو بود، ولی به دلیل تکمیل شدن ظرفیت هواپیمای امام دیگر جایی برای روحانی در آن پرواز سرنوشت ساز نبود. برای همین به لندن رفت تا با خانواده به ایران بازگردد. در تهران پس از انقلاب کار زیاد است. همه درگیر ساماندهی انقلاب هستند. از انقلابیون مورد اعتماد دعوت می شود تا هر کدام کار قسمتی از این نظام نوپا را بر عهده گیرند. یک شب در اوایل فروردین 58 حسن روحانی مهمان آیت الله خامنه ای در منزلشان در خیابان ایران بود.
ایشون این وظیفه رو به عهده گرفته بودن که ارتش رو سامان بدن و من وقتی که رفتم خدمت ایشون فرمود که شما بیایید کمک کنید که ما بریم ارتش رو سامان بدیم. در واقع اولین کار در کنار آیت الله خامنه ای سامان دادن نیروهای مسلح بود. اون زمان تو اوایل سال 58 پادگان ها رو تشکیل میدادیم، افراد رو دعوت میکردیم، چون وضع خاصی بود، تحصن هایی بود در یه مقطعی، تحصن ها رو باست میشکستیم.
منطبق کردن فضای ارتش به جامانده از طاغوت با ارزش های انقلابی هم کار راحتی نبود. مثلا در اصلاح پوشش پرسنل اداری خانم. بعد از انقلاب بحث حجاب خیلی پررنگ شده بود. اکثریت جامعه به دنبال رعایت شؤونات اسلامی در جامعه بودند.
به نظر من حجاب نه تنها به آزادی لطمه نمیزنه، بلکه مستلزم آزادی داشتن حجاب. اینا برای تفرق اندازی اداره ها رو تعطیل میکنن، مدارس تعطیل میکنن. الان چند روزه در مدارس طور درس وجود نداره.
طرح اجباری کردن حجاب در ادارات ارتش به عهده روحانی بود. او این کار را از زنان مستقر در ستاد مشترک ارتش شروع کرد.
آنها 30 نفر بودند. پس از گفتگو قرار شد از فردا با روسری بیایند. زنان کارمند که به جز 1-2 نفر همه بی حجاب بودند، شروع کردند به غر زدن و شلوغ کردن. ولی من محکم ایستادم و گفتم از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود خانم‌های بی حجاب به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگیری کند. این دستور است.
این مسئولیت‌های سیاسی و نظامی باعث نمی‌شد تا روحانی فعالیت‌های تبلیغی خود را رها کند.
پیام امام دقیقاً باید مورد توجه همه گروه‌ها قرار بگیرد. امام فرمود که حیاهو درست کردن جد دامن زدن به این خیانتکاران که راهشون باز بشود چیز دیگری نیست. که ما میبینیم در ضمن مقاله‌ای که تحت همین تیتر نوشته شده به کیا حمله شده و مواردی که به عنوان موارد تقلب یا به تعبیری که نوشته تقلبات ناجوان مردانه ارتجاع، میخوایم ببینیم که ما کاری فعلا به انتخابات نداریم که انتخابات مورد حمله قرار بده. بسیار خوب، شما بگید انتخابات ایراد داشته، اشکال داشته، ایراد و اشکالش هم مقامات مسئول هستن، رسیدگی میکنن، حتی اگر در حد ابطال یک صندوق بود صندوق ابطال بکنن که مسئله نیست، در حد ابطال یک شهر بود ما که بحثی نداریم، اون تصمیم گیریش با مقامات مسئول هست. اما ما میبینیم که وقتی تحت عنوان مرتجعین مسئله رو ذکر میکنه، دقیقا مسئله روحانیت رو در صفحه دوم همین روزنامه طرح میکنه و مرتجعین با بهره‌گیری از همه شیوه های تقلب رو منتقل میکنه عمدتا به روحانیت و سپاه پاسداران که ما میبینیم هر دو دقیقا نهادهای انقلابی این سرزمین هستند.
همین فعالیت ها بود که گروه هکاران نسبت به وی حساس کرده بود.
ظهر روز عید فطر سال 58 میخواستم از خانه خارج شوم که ناگهان زنگ در به صدا در آمد. هنوز در را باز نکرده بودم که شبح جوانی را از پشت شیشه در ورودی منزل دیدم. در را باز نکردم، برگشتم و کلت خود را مسلح کردم و به پشت بام رفتم. از آنجا جوانی را دیدم که پشت در ایستاده و دستش زیر کاپشنش است. آن طرف کوچه روی یک موتور جوان دیگری نشسته و گویی همراه این است. نگاه آن که به من روی پشت بام افتاد، روی موتور پریدند و با سرعت از آنجا دور شدند. وقتی سوار موتور شد، کلت زیر کاپشنش کاملا نمایان شد.
آبان همان سال انقلاب دوم رقم می‌خورد. دانشجویان لانه جاسوسی آمریکا را برای همیشه تعطیل می‌کنند. برای آمریکا که می‌خواهد جست ابرقدرتی بگیرد اوضاع افتضاح است. آنها باید با ایران رابطه برقرار کنند، آن هم رابطه کت خدا رعیت مثل زمان شاه.
شغل پوششی شما چه بوده؟
کارشناس سیاسی سفارت.
چند سال برای CIA کار کردی؟
کمی بیشتر از 20 سال.
اما این امت اکنون امامی دارد که کابوس رعیتی را برای همیشه از یادها برده است.
روابط دارن درست میکنن، میخوان دوباره ما را برگردانن به اون حدی که همه چیزمون اختناق در اختناق باشد و همه هستی ما به کام امریکا برد. ما نخواهیم گذاشت تا جانداری، نخواهیم گذاشت.
با این حال اول کارتر و بعد ریگان مایل به از سرگیری رابطه با ایران هستند، منتها با ایرانی مطلوب خود آمریکا. در سال 65 ماجرای روبوده شدن چند آمریکایی در بیروت هم مزید بر علت شده است تا به بهانه واسطه‌گری ایران برای مذاکره آمریکا و حزب الله پای آمریکایی‌ها به ایران باز شود. آنها برای نزدیک شدن به ایران اول سلاح‌های مورد نیازمان در جنگ را از طریق واسطه به ما می‌فروشند. چند وقت بعد به واسطه ایرانی می‌گویند می‌خواهند مستقیم به مقامات ایران سلاح بفروشند. واسطه ایرانی هاشمی رفسنجانی را در جریان قرار می‌دهد و می‌گوید در چند روز آتی چند آمریکایی به ایران می‌آیند. بعدها ریگان درباره علت این سفر می‌گوید هدف اصلی ما از مذاکرات و ارسال سلاح محرمانه به ایران ایجاد ارتباط مناسب با رهبران احتمالی آینده ایران بوده و موضوع گروگان‌ها فرعی و جانبی است. بنابر تصمیم نظام قرار نیست مسئولان رد بالا با آنها مذاکره کنند. هدیه‌ها را هم نپذیرفتند. به گفته هاشمی رفسنجانی مذاکرات در سطح دکتر هادی و دکتر روحانی مخفی نگه داشته می‌شود و مذاکره محدود به مسئله گروگان‌های آمریکایی در لبنان می‌شود. اما طرف آمریکایی خواهان مذاکره در مسائل کلی و سیاسی است. دور اول مذاکرات 2 ساعت بود با حضور مکفارلین. مکفارلین حضور خودش را در ایران برای ایجاد پل ارتباطی بین دو کشور اعلام می‌کند و می‌گوید آمریکا آمادگی دارد برای تأمین برخی اقلام مورد نیاز ایران کمک کند. برای دورهای بعدی مکفارلین به دلیل اینکه خود را در سطح وزیر می‌دانست حاضر به مذاکره با غیر همسطح خود نشد و در مذاکره حضور نداشت. تا روز هفتم خرداد 7 دور مذاکره کردند. در این 7 دور آمریکایی‌ها دائما درخواست دیدار با مقامات عالی رتبه نظام را تکرار می‌کردند، اما در این طرف کسی پاسخگوی چراغ سبز آمریکایی نبود. مقامات ایرانی حاضر نبودند با کسانی که در رسانه‌ها و افکار عمومی علیه ملت ایران صحبت می‌کنند و بارها ایران را تهدید و تحریم کردند مذاکرات محرمانه داشته باشند. پس از 7 دور آمریکایی‌ها از همان راهی که آمده بودند برمی‌گردند. ایران سلاح‌های همراهشان را که برچسب اسرائیلی دارد هم نمی‌پذیرد. بعدها موساد طی چند مقاله در مطبوعات سعی می‌کند این مسئله را افشا کند. امام خمینی که همیشه بی‌پرده با مردم سخن می‌گفت، به هاشمی رفسنجانی می‌گوید تا این قضیه را در 13 آبان برای مردم شرح دهد.
آقایون صریحاً دروغ به ملت آمریکا گفتند که ما با پاسپورت خودمون رفتیم ایران، پاسپورتی که فوتوکپی پاسپورت هایی که اینها داشتن الان شما موجوده که ایرلندی یکیش بکن نشون بده ترایی نمونه بقیهش مال بعده. اینا همه پاسپورت های ایرلندی آقایانه، این مال آقای مکفارلین.
و این باعث می شود آمریکایی ها که به دنبال سیاست چماق و هویج در رفتار با ایران بودند در افکار عمومی جهان رسوا شده و دومین رسوایی تاریخی آمریکا ایران گیت رقم بخورد.
Did do it. I am not, as I said in my statement, at all ashamed of any of the things that I did. I was given a mission and I tried to carry it out.
از بعد از دعوت آیت الله خامنه ای به ارتش، روحانی به عالم سیاست هم وارد می شود. همزمان با مسئولیت های ارتش، روحانی در دور اول مجلس شورای اسلامی از طرف مردم سمنان به مجلس راه می یابد. 4 دور بعدی مجلس هم نماینده تهران است. رئیس کمیسیون دفاع، نایب رئیس اول مجلس و رئیس کمیسیون سیاست خارجی از مسئولیت های روحانی است.
در موقع رأی گیری اکثریت باشه و از این 6 نفر از هر قوه حتما 1 نفر هم رأی داده باشه. به این صورت یعنی
رأی نشد، این رد شد. دیگه دوباره وقتی 2 نفر یه پیشنهاد دادن جداگانه بحث
کی رد شد؟
آقای دکتر صحابی هم داده بودن رد شد.
نه این نبود که رد شد، که
چرا؟
نه مسئله 6 نفر با توجه به این که در رأی گیری حتما از هر قوه
اصلا 2 نفر بودن رد شد. دیگه شما اینو جزئیات چی بشید؟
نه با این کیفیت، نه با این قید که رد نشده آقای هاشمی.
در دور اول مجلس روحانی رئیس شورای نظارت بر صدا و سیماست.
دکتر روحانی بفهمید که به همراه سایر اعضای شورای سفارت ایران تلویزیون امروز به حضور امام خمینی رهبر انقلاب رسیدیم، چه مسائلی مطرح شد و امام چه راهنمایی رو داده. من خواهشم اینه که قبل از اینکه شما اینو بفرمایید سایر اعضای گروه شورای سفارت رو معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم ابتدا برادران عزیز رو معرفی میکنم، اعضای شورای سرپرستی، و بعد هم خلاصه ای از اون چی که امام به عنوان رهنمود فرمودن برای ملت عزیز ایران بیان میکنم. جناب آقای جنتی عضو شورای سرپرستی و منتخب از طرف قوه قضاییه. جناب آقای غفاری عضو شورای سرپرستی از طرف قوه مجریه. جناب آقای توکلی نماینده مجلس و عضو علی‌البدن از طرف قوه مقننه. جناب آقای دکتر عباس شیبانی عضو علی‌البدن از طرف قوه قضاییه.
در آن زمان محمد هاشمی ریاست صدا و سیما را بر عهده دارد. بین رئیس شورا و رئیس سازمان اختلافات زیادی است تا اینکه روحانی محمد هاشمی را عزل می کند. امام که از این اتفاق آزرده شده اند، نظرشان این است که شورای نظارت بر صدا و سیما نباید در کار سازمان دخالت کند و این معنی قانون اساسی نیست که سه قوه در کار سازمان صدا و سیما مداخله کنند. ایشان از طریق احمد آقا به هاشمی رفسنجانی که آن زمان رئیس مجلس است میگویند تا روحانی از شورای نظارت بر صدا و سیما استعفا دهد. روحانی که از این اتفاق ناراحت شده است از امام وقت ملاقاتی میخواهد، ولی امام نمیپذیرند و نظرشان این است که شورای نظارت بر صدا و سیما خطا انجام داده است. روحانی در عرصه سیاسی همچون عرصه تبلیغی نیروی فعالی بود. در مرداد سال 64 قرار بود رئیس جمهور نخست وزیر جدید را معرفی کند. رئیس جمهور وقت بنابر شرایط کشور با انتخاب مجدد آقای میرحسین موسوی به نخست وزیری موافقت می کند، اما جمعی از نمایندگان مخالف هستند. امام خمینی اختلافات را در آن برهه حساس از جنگ مناسب نمی دانند. با این حال 99 نفر از نمایندگان حتی پس از توصیه امام هم میرحسین موسوی را مناسب نخست وزیری ندانسته و به او رأی مخالف می‌دهند. این جمع بعدها به 99 نفر معروف می‌شود که حسن روحانی یکی از فعالین این جمع است. از قبل از انقلاب روحانی عضو جامعه روحانیت مبارز است. وی از همان سالهای قبل از انقلاب در این گروه سیاسی فعالیت می‌کرد. روحانی فعالیت خود را در این گروه تا همین الان ادامه داده است. در دور ششم مجلس هم در لیست جامعه روحانیت مبارز همراه شخصیت‌هایی چون هاشمی رفسنجانی، جواد لاریجانی، حداد عادل و محمود احمدی نژاد قرار گرفته بود. البته آن دوره لیست اصلاح طلبان به سرلیستی محمد رضا خاتمی پیروز انتخابات شد و کرسی‌های مجلس را به دست گرفت.
گروهی از دوستان معتدل که اون موقع خیلی کم گیر می آمدن گروه عاقلا رو تو مجلس تشکیل داده بودن.
ما در سال 64 یک جلسه تشکیل دادیم با نمایندگان مجلس، البته معروف بود به جلسه عاقلا.
اما این مجمع عاقلا برای چه هدفی تشکیل شده بود؟
یکی از جاهایی که خیلی تعدیل می کردن در سیاست های جنگی بود که شاید بی تأثیر هم نبودن در خاتمه جنگ و شاید نه حتما تأثیر داشتن.
ما در اینکه جنگ چی کار باید بکنیم، بله اختلاف نظر داشتیم. ما
منتها بعد که ما در عملیات رمضان رفتیم وارد خاک عراق شدیم و یه قطعی از خاک عراق رو گرفتیم، از اونجا به بعد یه بحث‌هایی مطرح شد که بیشتر در گوشی بود و بعضی از این آقایون اون شهامت لازم رو در این که به طور جدی بیان بحث کنن با امام یا با مثلا مسئولان اصلی کشور که تصمیم گیرنده بودن بیان، اینو نداشتن. ولی در گوشی یا در یه بعض جای جلساتی میذاشتن که این تا والفجر مقدماتی و همینطور ادامه پیدا کرد.
سالها بود که این حرف مطرح بود، منتها در محافل خصوصی، خیلی خصوصی میگفتن ما باید جنگ رو تموم.
خبرش هم به رزمندگان میرسید و فکر میکردن یه دوگانگی در مرکزیت ایران است. امام یه نظراتی داره، یه دیگه نشستن و یه صورت پنهانی جلسات دیگه ای دارن. این باعث نگرانی در جبهه‌های جنگ شده بود.
یکی از اعضای جلسه ظاهراً میره با آقای رضایی صحبت میکنه، با آقای محسن رضایی که فرمانده سپاه بودن، و به ایشون میگه که یک جلسه ای هست که نمایندگان مجلس دارن و در اونجا دارن طراحی صلح میکنن که چجوری صلح کنیم با صدام. ایشون یک نامه ای مینویسه به امام و میگه که شما که این همه تأکید میکنید برای جنگ و ادامه جنگ، در مجلس یک گروهی هستن اسم منم میبره با حضور فلانی و اینا راجع به صلح دارن بحث.
شاید دلیل اینکه این آقایون این مسئله رو ترک کردن این بوده که قبلا یه چیزایی تو ذهنشون بود، ولی چون از رزمندگان ما همش در حال پیروزی بودن، اون شهامت لازم رو در رابطه با طرح این مسائل نداشتن. ولی بعد از عدم الفتح و الفجر مقدماتی کم کم یه مباحثی مطرح شد که خوب دیگه ایران همینجا جنگ رو در حقیقت تمام بکنه، اما نمی گفتن که چطور، چون وقتی میگفتن جنگ ایران تمام بکنه ازشون سوال میکردن خب چیکار بکنه ایران جنگ تمام بکنه، باید یه قرارداد صلحی باشه دیگه، باید چون این دو طرف داره. حالا اگر ما مثلا منظورتون این است که ما عملیات نکنیم، فرض کنیم ما 7-8 ماه عملیات نکردیم، اگه بعد از 7-8 ماه اون شروع کرد و حمله کردن و یه جایی رو اومد گرفت، خب شما جواب این رو چی میدید؟ اونا هیچ پاسخ نداشتن، میگفتن که ما تلاش باید بکنیم که بریم دنبال این که صلح بشه، باید بریم صلح بکنیم. بعد وقتی سوال بعدی تر میشد که خب مگه کسی مزاحمتون هست؟ مگه کسی مانع شما هست؟ چون هیچ هیئت صلحی نبوده که از اول جنگ تا آخر جنگ تقاضای رفت آمد با ایران کرده باشه و ایران اینا رو رد کرده باشه، یک سند نیست. ما نمیخواستیم جنگ طولانی بشه. اینایی که میگفتن عملیات نکنید منظورشون این بود که جنگ 20 سال طول بکشه، 20 سال طول بکشه، در حالی که ما فکر میکردیم جنگ با زود تمام بشه و زود تمام نخواهد شد مگه اینکه ما به دشمن فشار بیاریم که اونها شرایط ایران رو که شرایط عادلانه ای بود بپذیرن، حداقل 1975 بپذیرن، یعنی اعلام بکنن ما موافقت نامه 1975 ما قبول داریم. کسی نمیگفت اینا قبول نمیده، اصلا حتی از مرز بین الملل هم اسم نمی آوردن.
خب این بحث وجود داشت که واقعا نظر امام در نهایت چی هست؟
امام هم همیشه همینو میگفت، میگفت که اولا از خاک ما برید بیرون، داخل خاک ما نباشه، ثانیاً کسی که تجاوز کرده این رو تنبیه کنید. نمیگفتم امام که اینو بگیرید برید ما میخواییم تنبیه بکنیم، یعنی یه شرایط سختی هم امام نمیذاشت که از در منطق بین المللی سخت باشه عمل کردنش. و بعد هم میگفت غرامت ما رو بدید، هزینه خسارات شما به ما وارد کردید. این شرایط رو هم امام برای این میخواست که دیگه کسی جرأت نکنه به ایران حمله بکنه. امام اینا رو که میگفت دقیقاً میخواست که حالا که جنگ شده یه جنگ بیشتر نباشه، مگر یه کشوری چند تا جنگ باید بکنه؟ لذا امام میخواست خیالش راحت بشه که دیگه جنگی نشه، یعنی صلحی که منجر به یک امنیت کامل بشه.
ما از اول جنگ با کسی نداشتیم، لکن با صدام صلح نمیتوانیم بکنیم. صدام یک جانی است که به هیچ یک از تعهداتی که می کند اعتبار قائل نیست. او با دولت سابق با اینکه غیر قانونی بود تعهد کرده بود و آن را هم به هم زد. او هر روز عوض می کند افکارش را. او انسانی نیست که بشود با او صلح کرد. شما گمان می کنید که اگر ما با صدام صلح کنیم به این صلح ادامه می دهد؟
این جلسات خصوصی ادامه داشت تا اینکه امام در نهایت از جلسه اوغلا و بحث‌هایشان در مورد توقف جنگ اطلاع می‌یابد و از هاشمی رفسنجانی توضیح می‌خواهد.
آقای هاشمی که رفته بود خدمت امام، امام بهشون گفته بود که این چیه که به من نوشتن؟ شنیدم فلانی خود خبر من، فلانی هم هست، چون امام می‌دونست که من مسئولیت جنگ بودم. آقای هاشمی گفته بود نه اینجوری نیست، من خبر دارم، جلسه با اطلاع من هست، من مطلع هستم، همین چیزی نیست.
امام بهشون پیام داد که این جلسات چیه؟ چه این جلسات ماهیتش چیه؟ چون مخفیانه این جلسات تشکیل شده بود، بعدم به گوش همه میرسید.
جلسه شل شد دیگه، یعنی اون استحکامش از دست داد و جلسه هم بعد تعطیل شد.
حسن روحانی در سال 1368 از طرف مقام معظم رهبری به نمایندگی ایشان در شورای عالی امنیت ملی انتخاب می شود. همچنین رئیس جمهور نیز ایشان را به عنوان دبیر این شورا معرفی می کنند. آن سالها شورای عالی امنیت ملی هم چالش های داخلی داشت و هم چالش های بین المللی. اتفاقاتی مثل حرکت‌های تشنج‌آفرین مرحوم منتظری که به حصر ایشان با تصویب شورای عالی امنیت ملی منجر شد، بحران‌های روزنامه‌های زنجیره‌ای، التهاب آفرینی‌های دوران اصلاحات، چراغ سبزهای تجدید نظر طلبان به غرب خصوصاً آمریکا، همه و همه باعث می‌شد تا عملکرد شورای عالی امنیت ملی حساس‌تر شود. یکی از این بحران‌ها واقعه‌ای بود که در تاریخ سیاسی ایران به 18 تیر معروف شد. در تیر ماه 1378 روزنامه سلام برای فشار به مجلس جهت تصویب نکردن طرح اصلاحیه قانون مطبوعات اعلام می‌کند سعید امامی که در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای از وی نام برده می‌شود این طرح را پیشنهاد داده است. وزارت اطلاعات از روزنامه سلام به علت نشر اکاذیب شکایت می‌کند و روزنامه سلام که در آن زمان سردبیرش عباس عبدی و مدیر مسئولش موسوی خوینی‌ها مرد خاکستری اصلاحات است توقیف می‌شود. تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به این توقیف تحسن می‌کنند و این تحسن با تحریک عده‌ای از اصلاح طلبان افراطی که به نهادهای سیاسی و امنیتی دولت وقت رفت و آمد داشتند جرقه‌ای می‌شود برای اتفاقاتی که دیگر آرام کردنش از خود دولت هم بر نمی‌آمد.
من مجموعه حوادث که تو کوی دانشگاه اتفاق افتاده نمیخوام توجیهش کنم، بگم که اونا چیزای درستی بود، اما در این حال معلوم بود که برنامه است که این حادثه اتفاق بیفته و بعد با همون ابزار رسانه‌ای یک فضایی درست کنن، یه فضایی که دانشجو رو ریختن، کشتن، از ساختمون پرتش کردن. کجا نشستید؟
یادم هیئت دولت بودیم، گزارش هایی که آوردن این بود که ببینم ترمینال جنوب آتش گرفته، بانک توی یکی از نقاط جنوبی کشور آتش، جنوبی تهران آتش گرفته، این ور آتش گرفته، اون ور، یعنی یک تشنج سراسری بود دیگه. اون ربطی به حرکت دانشجویی که اعتراض دانشجویی که به خاطر حمله به خوابگاه بود دیگه هیچ کس نمیتونست اینو تحلیل به اون بکنه.
همزمان خیابون فاطمی، همسان فاطمی که هستی شلوغ شد و بستنش و این نقابدارا اومدن این حرفا.
اون موقع شورای عالی امنیت ملی هرچی می نشستن بلند می شدن مجوز نمی داد که غیر از نیروی انتظامی بیاد و این صحنه ها رو کنترل کنه، تا که تا عصر 22 تیر که آقای روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی میگه ایشون فرانسه بود، برگشت دید اوضاع اینجوریه، به مسئولیت خودش اعلام کرد که بسیج وارد صحنه بشه. به محض که این اعلام انجام گرفت تقریبا قائل خواهد
تو اون ایام تمام سعی و تلاش بنده این بودش که از شدت درگیری ها کم بکنم و عقلانیت رو حاکم بکنم بشیم حرف بزنیم.
مسئولین ما هم قاعدتا از جنس مردم و در کنار مردم و برخواسته از خود مردم و قاعدتا و معمولا منتخب خود این مردم بودن، اما همواره مردم پیشتاز بودن تو دفاع مقدس. خب همه حضور داشتن، حالا اونا مسئولین نظامی، هم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و همه مسئولین که دیگه نوعی وظیفه داشتن به هر حال تو دفاع مقدس باشن. اما آدم میبینه پیشتاز بسیجه، علی‌رغم اینکه همه اونها تلاش کردن، همه اونها تو صحنه بودن، همه اونها فداکاری کردن، ولی اون نیروی مردمی که بسیج هست میبینیم یه قدم جلوتر هست از دیگران. او هست که خط رو میشکافه، او هست که میدان مین رو باز میکنه، او هست که اون شور و نشاط جهاد رو در سراسر کشور به اوج میرسونه.
در 23 تیر به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی راهپیمایی مردمی در محکومیت حرکت اغتشاشگران برگزار شد.
خود ما حدس و گمان نمی‌زدیم که مردم با این موج بیان توی خیابان‌ها، که سیلی از مردم حرکت میلیونی شکل گرفته بود. Thank you. روز 23 تیر بنده سخنران دانشجویی بودم، ایشون سخنران اصلی بود. روز کاری روحانی رو خواستم که بیاد سخنرانی کنه. خیلی آزنش داشتم صحبت کردن. خیلی که ندوستش. شاید اسمش رو تو ذهن نمیخوام بگم. آزنش ندارم بیام صحبت کنم. الهی روحانی اون صحبت که صورت شما عقب کار احساس کنم.
تو راهپیمای 23 تیر سخنرانی که همه پیشنهاد میکردن آقای خاتمی بود. و من فکر میکنم شاید مثلا اگه یکی از اشتباهات سیاسی اونو بخوایم بررسی بکنیم اون که آقای خاتمی نرفت اونجا صحبت بکنه.
این سخنرانی مهم رئیس جمهور آینده ایران که به طرز عجیبی از آرشیوهای رسمی کشور حذف شده است، اتحاد حاکمیت با مردم در نفی هر گونه اغتشاشگری را نشان داد.
کسی که این حوادث رو خونساتر مردم بودن روز 23 تیر سال 78 مردم اومدن در خیابان‌ها توطئه دشمن رو که سالها براش برنامه ریزی کرده بودن در یک روز باطل کردن.
فعالیت‌های زیاد روحانی وی را از فکر ادامه تحصیل باز نداشت. وی در سال 1375 مدرک کارشناسی ارشدش را از دانشگاه گلاسکو بریتانیا می‌گیرد و در سال 1378 نیز از همان دانشگاه موفق به اخذ درجه دکترا می‌شود.
I present these students to receive the award of Doctor of Philosophy Hassan Feridun for a thesis entitled The Flexibility of Sharia Islamic law with reference to the Iranian experience.
در سالهای دبیری روحانی در شورای عالی امنیت ملی چالش‌های بین‌المللی هم کم نبود، ولی آن سالها همه شورا را با یک پرونده خاص می‌شناختند.
در بحث هسته‌ای که خب سرصدا از تابستون در واقع 1381 شروع شد و بعد سرصدا ادامه پیدا کرد، منجر شد به سفر آقای البرادعی به تهران در اسفند سال 1381.
آمریکا که خود را فاتح بغداد می‌داند، قصد دارد تا با کمک شرکای اروپایی خود و تهدیدهای سیاسی مانع دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای شود.
در خرداد شورای حکام یه بیانیه صادر کرد، گذشت. کار پرونده هسته‌ای در اختیار سازمان انرژی اتمی خودمون در ایران و کم و بیش وزارت خارجه به اینها مربوط میشد. در شهریور 82 یک قطعنامه بسیار شدید و لعنی در آژانس علیه ایران صادر شد. از اونجا بود که در واقع تصمیم مسئولین نظام بر این شد که این پرونده منتقل شه به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی.
دبیر شورا هم در روزنامه ها لقب شیخ دیپلمات گرفته بود. سه وزیر اروپایی که با طناب آمریکا در باتلاق جنگ عراق و افغانستان فرو رفته بودند به ایران آمدند تا
We went to Tehran to get them to agree to stop enrichment and everything to do with enrichment. They should stop it forever. So we wanted to get them into that by getting them to agree to
دکتر حسن روحانی که در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود به همراه تیم مذاکره کننده اش متشکل از جواد ظریف و حسین موسویان برای مذاکره با اروپاییان به سعدآباد رفت. ایران به دنبال حق غنی‌سازی اورانیوم تحت معاهده MPT بود، اما طرف غربی تعطیلی فرایند غنی‌سازی را می‌خواست و این یعنی ایران برای نیروگاهش هم سوختی نداشته باشد.
جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشورهایی که امضا کننده MPT هستند باید به همه حقوق قانونی خودش در زمینه صلح‌آمیز و فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز برسه.
Rouhani said that they would agree to not putting radioactive material into the centrifuges.
Which would mean that Iran was not enriching, and so that would mean suspension of enrichment.
اما طرف غربی به این هم رضایت نمیداد و دنبال تعریف خود از تعلیق بود.
Pour nous, c'était une définition beaucoup trop étroite des activités liées à l'enrichissement, puisque c'est tout ça ce que nous cherchions à suspendre. Et on a vu tout de suite. qu'il y avait là un problème.
آنها به هیچ قیمتی نمی‌خواستند در داخل ایران غنی‌سازی صورت گیرد. تیم مذاکره کننده ایران 2 ساعت تمام مقاومت کرد.
Rani looked at his watch and said, "Oh, it's time for us to go and report to the president." And then something extraordinary happened, quite unscripted.
این بار وزیر خارجه آلمان در نقش پلیس بد ظاهر شد.
And Yoshka just banged the table and said, "Look, there's no point us going to see the president or talking to the press. We've not agreed anything."
We would be fools. I mean, to sit there in a press conference, be polite, and nobody had an interest, I mean, to create bad feelings with our hosts.
And Rouhani said, well, this is as much as we can agree to. And Yoshik said, well, in that case, we might as well go and catch our plane.
You could see these guys thinking, God, that wasn't in our script.
تیم مذاکره کننده برای حفظ وجهه و اعتبار سیاسی خود در افکار عمومی داخل نیاز به یک توافق هر چند حد اقلی داشت.
Both the Europeans, as well as the negotiators, have lost credibility in Iran. It's not a problem of confidence on their side, it's a problem of confidence on our side, as well as confidence in our own.
God, that wasn't in our script.
There was almost a total failure and breakout. We decided, both sides, I think, decided to call a break and discuss it.
روحانی فرصتی پیدا کرد تا با رئیس جمهور مشورت کنه.
And Rouhani got out his mobile.
اونها میگفتن که کلیه فعالیت هایی که به نه مرتبط هست به این مسئله باید تعلیق بشه. ما اینو قبول نداشتیم.
He was speaking very quietly, but it was clearly quite an intense conversation that Rouhani was having.
طرف غربی که اشتیاق تیم ایرانی برای یک توافق را فهمیده بود، موضع خود را سرسخت‌تر کرد.
می گفتم خب حالا که شما نمیتونید به توافق برسیم این رو واگذار کنیم به تفسیری که آژانس از این مسئله
پروتکل الحاقی رو جمهوری اسلامی ایران امضا خواهد کرد.
ایران در این بازی سیاسی به آژانس اتمی اعتماد کرد و با اروپایی ها به توافق رسید.
شاید یه چیز نگفته‌ای که تا حالا نبوده من بگم این که آقای روحانی توی ملاقات خصوصی از آقای البرادعی سوال کرد این تعلیقی که شما میگید یعنی چی؟ آقای البرادعی به آقای روحانی گفت که فقط مواد به سانتریفیوژا وارد بشه. تعریف تعلیق.
دکتر البرادعی had visited the day before and they discussed the meaning of suspension. دکتر روحانی believed that البرادعی had considered suspension to be basically not feeding uranium into the centrifuge.
وقتی توافقنامه امضا شد و قطعنامه شورای حکام صادر شد، خب ما با آژانس گفتیم اینو کتبی تعریف کنید دیگه، تعریف کتبیتون رو بدید به ما و اروپا. اونجا جایی بود که البرادعی تحت فشار غربی ها یک تعریف فوق‌العاده گسترده ای از تعریف، یعنی قطع، مونتاژ، تولید سانتریفیوژ، حتی ساخت و ساز، تحقیقات، اصفهان، همه اینا رو آورده بود.
متاسفانه آقای البرادعی علاوه بر قولی که، یعنی علاوه بر حرفی که زده بود و علاوه بر معیارهایی که بود، یک جور دیگری تعلیق رو مطرح کردن که به نظر ما امر بسیار خلاف اخلاقی بود.
We weren't not bad in poker game too, in the diplomatic poker game. I mean, the European part.
ایران اکنون فهمیده بود که اشتباه کرده است، ولی مقداری دیر شده بود. 21 ماه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حال تعلیق قرار داشت و این تعلیق داوطلبانه هم مانع صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران نشد.
من همون وقتم گفتم در جلسه مسئولین که پخش شد و در تلویزیون، خودم اگر چنانچه بخوان به این رمد مطالبه پی در پی ادامه بدن، بنده خودم وارد میدان میشم. همین کارم کردم. بنده گفتم که بایستی این روند عقب نشینی
متوقف بشه و تبدیل بشه به روند پیشروی و اولین قدمش هم باید در همون دولتی انجام بگیره که این عقب نشین در اون دولت انجام گرفته بود و همین کارم شد.
اما دیگر حسن روحانی در مدیریت پرونده هسته‌ای ایران نقشی نداشت و به دعوت هاشمی رفسنجانی به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
قصه ها پر از سکوتن پر دردن پر رنجن قصه ها میگن تو دنیا آدم ها دنبال گنجن گنجی که زمینه واسه امروز و همیشه گنجی که قصه ی تلخه تا ابد کهنه نمیشه قصه یه دروی سکه قصه یه شیشه و سنگه مایه یه حیات دنیا یه بهونه واسه جنگه میونه شعله و دوده آدمی که بیگناهه تو خودش داره میسوزه طلایی که رو Oh,